أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه پایانی از سلسله مباحث جریان شناسی دینی هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم. بحثمون متمرکز بر سنت و تجدد هستش و اینکه کدوم یک از اونها رو بایستی اختیار کرد و آیا قابل جمع اساساً هستند یا خیر. بحث ما اگر به خاطر مبارکتون باشه به گفتمان انقلاب اسلامی رسیده بود که به اصلاح و احیاء سنت می پرداخت و تجدد رو هم مورد گزینش قرار می داد. آغازگر این جریان رو در جهان اسلام می شود سید جمال الدین اسدآبادی و شاگرد و شیخ محمد عبده دونست. اینها همین نگاهی رو داشتن که امروز ما داریم و پیرو اونها از گفتمان انقلاب اسلامی، البته تکامل یافته است. برای نمونه ببینید سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده دیدگاهشون این بود که تعارض ذاتی بین غرب مدرن و اسلام وجود نداره و مشکل اصلی از مسلمونی ماست، یعنی در واقع به سنت عمل نمی کنیم و به همین خاطر است که گرفتار عقب موندگی شده این و دم از اصلاح می زد و احیاء سنت رو مد نظر داشت و نگاه گزینشی خودش رو به غرب داشت. اما افراد دیگری مثل قطب، خب اینها چنانچه عرض کردیم به حذف مدرنیته در واقع فتوا میدادن و مسئله ذهنیشون چیز دیگری بود و باز اینها رو تکرار میکنیم که این مسئله به خوبی جا بیفتد. افرادی مثل کسروی و دیگران هم از تبار روشن فکران به حذف دین فتوا میدادند که اینها هم خودشون یک دسته بودن و طرفدار سرسخت تجدد بودن. چنانچه در جلسه قبل هم عرض کردیم افرادی مثل اقبال و شهید مطهری رضوان خدا بر او باد که در جلسه قبل بحث اصلاح و احیاء سنت رو از زبان ایشون مطرح کردیم، اینها هم قائل به اصلاح فهم و معرفت دینی بودند. یعنی ما بایستی دیدگاهامون نسبت به سنت رو اصلاح کنیم در مواردی و درست متوجه بشویم و این خود به خود موجب پیشرفت می شود. اما در بعد از انقلاب، خب عرض کردیم این جریان رونق گرفته است، به یک درخت تناوری در واقع تبدیل شده است، مسائل جدید و فلسفه های جدیدی پیش اومده و دیگه ما نمیتونیم صرفاً به فهم سید جمال اسدآبادی یا حتی اون چه شهید مطهری گفته است اکتفا کنیم. بایستی اینها رو رشد بدیم، مسیر رو گم نکنیم، اما حتما بایستی اون رو رشد بدیم، مخصوصا در پیشرفت‌های تکنولوژی و علمی که امروز عرض می‌کنیم و مطالبی رو انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. بنابراین اون چه در اینجا مشخص هستش این است که ما در گفتمان انقلاب اسلامی که برخی او رو عقلانیت اسلامی هم میگویند، اگر شنیدید این واژه هم برای این گفتمان به کار می رود، ما بایستی سعی کنیم نگاهمون این باشد که احیا کنیم، اصلاح کنیم مواردی سنت اسلامی خودمون رو و دست به گزینش بزنیم. ببینید ما مسلمون ها اگرچه با مبانی مدرنیته و پست مدرن مشکل معرفتی داریم، اونها مبانیشون چنانچه در جلسات پیشین هم عرض کردیم تکیه بر عقلانیت خودبنیاد داره، یعنی از اون قرن 17 هم که فاصله گرفتن، دئیسم و اینها اگر به خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم تکیه بر عقلشون کردن، کتاب مقدس رو کنار گذاشتن، امور وحیانی رو کنار گذاشتن، تکیه بر عقل دارد. درست است که ما این رو نمیپذیریم که یک عقل خودبنیادی رو صرفاً تکیه کنیم و وحی رو کنار بذاریم، اما ما چاره نداریم جز این که از برخی دستاوردهای مدرنیته بدون اعتقاد به مبانی اونها استفاده کنیم. برای نمونه فرهنگستان این رو نمیپذیرد. جریان فرهنگستان باور به این ندارد که ما بیایم و دستاوردها رو از مبانی جدا کنیم. اما در بیانات امام و رهبری این مسئله وجود داره و توصیه هایی که اونها به پیشرفت مدام علمی دارن بایستی مد نظر باشد. پس داریم حرف آخر رو اول میزنیم و بعد مستنداتش رو هم ارائه خواهیم داد. ما چاره ای نداریم جز اینکه دستاوردها و پیشرفت های مدرنیته رو بپذیریم. الان داریم موشک سازی میکنیم. خب این جریان های سنتی اصلا سمت این چیزها نمیان. فرض کنید شما این تکنولوژی ها رو نداشته باشید. خب فوراً شکست میخورید و این انقلاب رو از دست میدهید. یا در نانو یا در پزشکی نداشته باشیم. الان شما جریان های اخباری رو ببینید که در طب ورود کردن، یک دهه است دارن صحبت هایی رو مطرح میکنن به نام طب اسلامی. اینها در حقیقت دارند میجنگند با طب مدرن. نمیگویم طب مدرن ایرادی نداره، اما خب این خلاف مبانی انقلاب اسلامی است و بعد حرف هایی رو هم میزنن که صحیح نیستش. بنابراین اگر ما از دستاوردهای مدرنیته، نه فرهنگش نه مبانیش بلکه پیشرفتاش و تکنولوژیش در مواردی استفاده میکنیم، چاره جز این نیست. حالا جریان های سنتی میگن از باب اضطرار ما استفاده میکنیم. ما بالاتر از اون میگوییم، یعنی میگوییم صرفا اضطرار هم نیست، بلکه میشود از دستاوردهای مدرنیته استفاده کرد، اونچه اونها با عقلشون با اون رسیدن، و صرفا از باب اضطرار که نیست، بلکه جایز هست و لازم هست. شما اگر بیانات رهبران انقلاب اسلامی یا بزرگان فلسفه مثل علامه جوادی رو مرور بفرمایید، در مباحث علم دینی هم مخصوصا این مسئله کاملا روشن هستش که البته بایستی در جای خودش پرداخت. البته دقت کنید که مدرنیته تمامیت خواه هستش و نمیخواد انسان ها تنها از برخی از دستاورداش بهره ببرن و استفاده کنن. بله میدونیم مدرنیته دنبال جهانی سازی است، میخواهد همه چیز رو تحت این پروژه جهانی سازی بیاورد و مینش و منش و کنش مدرن رو در تمام جهان در حقیقت استوار کنه و بگستراند. اما اندیشمندان مسلمان میتونن و لازم است که این کار رو کنن که با استفاده از منابع دینی و اون عقلانیت اسلامی نقد مبانی مدرنیته رو داشته باشن، رویکرد گزینشی داشته باشن پس از این نقد، و علم و تکنولوژی و صنعت مدرن اونها رو استفاده کنند. هرچند این کار سختی است و شناخت لازم از مدرنیته رو میخواهد، اما مسئله ای است که گریزی از اون ما نداریم. بنابراین باز تأکید بر این است که از دیدگاه بزرگان گفتمان انقلاب اسلامی، غرب یک کلیتی تجزیه پذیر هستش و میشه با اقتباس وجوه مثبت اون متجددانه زندگی کرد و آموزه های دینی رو به کار بست. این گرایش از سید جمال الدین اسدآبادی تا شهید مطهری و بزرگان انقلاب اسلامی امتداد یافته است و به دنبال راهی هستش که دین رو تا حدودی با مدرنیته در این ابعادش به آشتی بکشاند. اما شما ببینید آقای میرباقری در فرهنگستان دیدگاه دیگری دارد. ایشون در کتاب ضرورت مهندسی تمدن اسلامی بر پایه فلسفه شدن صفحات 23 و 24 میگوید این در حالی است که تجدد و مدرنیته تجزیه بردار نیست. ببینید چقدر دیدگاه متفاوت است. خیلی از عزیزان رو ما میبینیم گرایش به فرهنگستان دارند و عرض کردیم جریانی انقلابی است، اما ببینید دیدگاه ها چقدر متفاوت میشه. میگوید که تجدد و مدرنیته تجزیه بردار نیست، چرا که تجدد غیر از جنبه کمی و ملموس و حتی ساختارهای دموکراتیکش روح عمیق‌تری نیز دارد و آن توسعه انسانی و تحول انسانی است که در مغرب زمین اتفاق افتاده است. الان شما بگویید خب خودتون چرا از در واقع این غربی که تجزیه پذیر نیست و دارید میگویید چرا از دستاورداش و این تکنولوژی روز دارید استفاده میکنید؟ میگوین از باب اضطرار، از چاره ای نداریم. خب این که نشد جواب، و با این دیدگاه ما خیلی به عقب برمیگردیم. فرض کنید رهبری سلم الله میخواست اینگونه نگاه کند به جهان مدرن، ما سریعا از بین میرفتیم. بنابراین ایشون دیدگاه دیگری داد. خب ادامه میدهد ایشون، این تمدن توصیه میکند که باید توسعه را از آنجا آغاز کرد و الا مانند ساختن برج از طبقه پنجم است. مگر میتوان تجدد را بدون لایه های باطنی و عمیق آن وارد کرد؟ آقای میرباقری این رو نمیتونه بپذیره. از این رو تجدد یک مجموعه به هم پیوسته است که قابلیت تفکیک ندارد. بنابراین ما در این سلسله جلسات درد و اون دغدغه‌ای که هست این است که میخواهیم بگوییم گفتمان انقلاب اسلامی یک چیزی این بین است که نه اون تندروی های متمایل به غرب رو میپذیرد که سراسر میخوان جامعه رو غربی کنن مثل روشن فکران، و نه عقب افتادگی که محصول فکر اخباری ها و نو اخباری ها و پاره سنتی هاست این رو هم نمیپذیرد. اصلا در بیانات رهبری هستش که ما بایستی از آموختن علم ابا نداشته باشیم، حتی علم رو از دشمن خودمون بیاموزیم. برای همین مورد زانو میزنیم. ببینید در 29370 ایشون میفرماد که گاهی علم در دست دشمن ماست، پیش دشمن میرویم، زانو میزنیم و از او علم را فرا میگیریم. این اشکالی ندارد. ارزش علم فراتر از این است که انسان به خاطر آن حتی سراغ کسی که با او مخالف است نرود. این یک بحث از تحت تأثیر آن دشمن قرار گرفتن از غیر جنبه علم، یعنی جنبه سیاست، فرهنگ و چیزهای دیگر، یک بحث دیگر است. یعنی دارد میفرماید نه در این عبارت، در عبارتهای بسیاری که دارند که ما به علم و تکنولوژی میاریم، عبارات دیگری رو هم که کلمه تکنولوژی و پیشرفت اینها توش هست بریم و حتی بیاموزیم ابا نداشته باشیم از این، زانو بزنیم، کلمه زانو در عبارات ایشون هست، اما نه به مثابه روشن فکران، نه به مثابه کسانی که امروزه در عالم سیاست هستن، فکر میکنن که آمریکا کت خدایی است و حتما بایستی همه چیز رو از او گرفت. او این غلط است. جنبه سیاست و فرهنگ و چیزهای دیگر رو باید جدا کنیم، اما در علم و پیشرفت ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در حقیقت استفاده کنیم تا بتونیم رشد کنیم. بنابراین این جملات رو عنایت بفرمایید. تحت تاثیر آن دشمن قرار گرفتن از غیر جنبه علم، یعنی جنبه سیاست، فرهنگ و چیزهای دیگر، یک بحث دیگر است. آن چه که برای ما درست کردن این دومی است. آن چه که برای به اصطلاح رایج جهان سوم خواستن و برنامه ریزی کردن این دومی است. ببینید اشاره میکنه، میگه خواستن که در واقع مدرنیتر ما نریم بخشایش و جزئیش رو بگیریم، بلکه فرهنگ و سیاست و همه چیزشون رو بگیریم و غرب چه نگاهی دارد که جهانی سازی کنه مدرنیته رو. جای دیگری در 12/9/1370 بیانات در دیدار با وزیر و جمعی از مسئولان و کارشناسان وزارت نفت و مهندسان و کارگران اطفای حریق چاهای نفت کویت، ایشون اشاره میکنه ما هرگز به داشته های دیگران پشت نمیکنیم. هر کسی هر چه دارد، چه علم دارد، چه امکانات، چه تکنولوژی و موجودی فنی او، وقتی که ناگزیر باشیم، اگر بتوانیم همه آنها را در خدمت هدفهای خودمان قرار بدهیم، لحظه‌ای دریغ نخواهیم کرد. ما همه اینها را بایستی وسیله و پلی برای جوشیدن استعداد سازندگی از درون کشور قرار بدهیم. جای دیگری اشاره میکنن 29/9/68 که ملت ما از لحاظ پیشرفت علمی دچار تنزل شده است در دوره قاجاریه و همه دوره پهلوی. فرمود این کاری است که انجام دادن و علت عمده این مسئله جدایی دین از علم در کشور ما بود. الان خیلی ها حقیقتا دارن این خط فکری رو از مذهبی های ما ترویج میکنن با همین تپ ها، با همین جریان فرهنگستان و امثال اینها، و این زنگ خطری است حقیقتا و این باعث عقب افتادگی ما می شود. علما و دانشمندان و هم محققان علوم طبیعی در کشور ما اگر اینجوری بود، می فرماد، از دین جدا ماندن و در نتیجه به درد مردم و کشور و ملتشون نخوردن. یک عده روشن فکر غرب رو گرفتن، از دین جدا ماندن. یک عده سنتی صرفا سنت خودمون رو گرفتن، تجدد رو کنار زدن و باز وضع فلاکتباری به وجود آمد. یا اگر عنایت بفرمایید 29.9.68 باز فرموده است: یکی از حساسیت‌های استعمار و استکبار و آمریکا و صهیونیست‌های طراح فساد در عالم عبارت است از اینکه نگذارند کشورهای برخوردار از نظام انقلابی از لحاظ علمی پیشرفت کنند. این حساسیت نسبت به کشور ما مضاعف است، چون حساسیتی که آنها نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی دارند نسبت به هیچ انقلاب دیگری نداشته و ندارند و نخواهند داشت. در جای دیگری 14.6.72 بیانات در دیدار کارگزاران نظام و میهمانان کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی می‌فرماید: یک عده می‌نشینند به پیشرفت‌های علمی آمریکا و بقیه جاها نگاه می‌کنند و حسرت می‌خورند. پیشرفت علمی مسلماً ستایش دارد. عقب ماندگی علمی کشورهای عقب افتاده مسلماً یک نکبت است و خدا کسانی را که این نکبت‌ها را بر سر ملت‌های مسلمان آوردن مورد عذاب متزاید خودش قرار دهد و لعنت خدا بر دودمان مشعوم و ننگین پهلوی و قاجار که این بدبختی‌ها را اینها بر سر ملت ما در طول 200 سال گذشته آوردن. و الا ما از لحاظ علمی از آمریکا بسیار جلوتر بودیم، ما از لحاظ علمی در روزگاری از اروپا بسیار جلوتر بودیم. همین سلاطین، همین حکومت‌های جائر، همین فرعون‌ها و طاغوت‌ها، همین هایی که حالا پسمانده‌ها و توفاله‌هایشان در اینجا و آنجا مجله و روزنامه منتشر می‌کنند و دم از همه چیز می‌زنند، نگذاشتن این ملت پا به پای ملل عالم بلکه جلوتر از آنها پیش برود. بله، عقب ماندگی علمی تأسف دارد. شما اگر واژه تکنولوژی رو جستجو کنید در نرم افزارهایی که هستش یا پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب خامنه ای .ir، اونجا بیش از این پیدا میکنید. اصلا این جزء بدیهیات هستش، بنابراین این بایستی مد نظر اون باشد. مطلب پس زیاد است. بنده سعی میکنم حالا این 12 جلسه ای رو که در خدمتون بودیم یک جمع‌بندی کنیم تا مطلب به خوبی جا بیفتد. ما در مورد جریان شناسی حرف میزدیم، این اولا، اما نه همه جریان ها و نه دین پژوهی و نه فرقه پژوهی، این مد نظر ما نبود. ما دیدیم که در جهان اسلام از قرن 17 میلادی یک ماجرا و داستانی به وجود آمده است که چیزی به نام تجدد سایه انداخته است بر روی سنت اسلامی و اندیشمندان اسلامی رو به واکنش وادار کرده است. اندیشه هایی در این زمینه به وجود آمده است، پرسش های جدیدی که بخشی از اونها رو برای شما عرض کردیم به وجود اومده است، مثل حقوق بشر، مثل بحث های قانون گذاری، مثل بحث های اقتصادی، مثل بحث های آزادی بیان، مثل انسانگرایی یا خداگرایی، تقدیرگرایی و خردگرایی، عقل خود بنیاد غربی. اینا مسائلی است که برای مسلمان امروز پیش آمده است به واسطه توسعه یافتن تجدد. اینکه زنها می توانند به ورزشگاه برن یا نه، خب اینجا شما باید چه نظری بدهید؟ آیا مثل اخباری ها اصلا باید بگید زن ورزشگاه که هیچ یخونه نباید بیرون بیاد؟ یا مثل روشن فکران بگید که اصلا حجاب در اسلام یه چیز مستحبی است و زن و مرد میتونن از حقوق یکسانی برخوردار باشن، بلکه حرفهایی بزنن که بنیاد خانواده متلاشی بشه؟ یا بیایید دیدگاه مجتهدین و بزرگانی مثل گفتمان انقلاب اسلامی رو مد نظر داشته باشید که اونها قائل هستن مثل شهید مطهری که زن در اجتماع میتواند حضور پیدا کند، الزاماً ورزشگاه مرادم نیست، در جامعه حاضر باشن با حفظ شرایطش، با حفظ حجابش. ببینید این یک قضیه بود، یک دیدگاه افراطی روشن فکری، یک دیدگاه تفریطی سنتی حد اکثری، یک دیدگاه گفتمان انقلاب اسلامی. در همه قضایا همین است و ما بایستی این مد نظرمون باشه. پس جریان شناسی که داشتیم این است. شما می توانید جریان شناسی به رویکردهای مختلف داشته باشید که اون دیگه رنگ و بوی فرق پژوهی و دین پژوهی می یابد، اما ما اینجا صرفا در راستای سنت و تجدد به محضر شما مطالبی رو ارائه دادیم و بعد پیدایش تجدد رو که از حدودا 500 سال پیش آغاز شده است در غرب، زمزمه های اولیش پس از رنسانس خورده است رو بررسی کردیم. چطور علم و دین و سنت و تجدد مناسباتی با هم دیگر پیدا کردن. آمدیم جلوتر و ورود این مسئله رو به مصر و کشورهای عربی و ناپلئون و ماجراهایی که عرض کردیم رو اونجا پرداختیم. همین قضیه اسرائیل و فلسطین رو هم بایستی در این فضا دید. حمله ناپلئون به مصر، سقوط امپراتوری عثمانی، بحران خلافت در کشورهای عرب اهل سنت که بعد از اون این جریان‌های تکویری و سلفی به وجود میان، شکست اعراب در جنگ با اسرائیل، اینها پاره عوامل بودن که جهان عرب اون روز متوجه عقب افتادگی خودش میشود. بنابراین این جلسات باز تأکید میکنم، شما که در این دوره‌های مؤسسات شرکت میکنید، فرقه ها رو کار میکنید، اگر این نگاه سنت و تجدد رو داشته باشید، اون وقت وهابیت، بهائیت، عرفان‌های نوظهور، تصوف، امثال اینها رو که رفته آموخته که براتون جالب تر میشود. برای نمونه میدونید که تصوف کاری به این مسئله ندارد. جریان احمد الحسن اینجوری نیست که در واکنش به تجدد به وجود آمده باشد. مکتب تفکیک اینگونه نیست در واکنش به تجدد به وجود. اینا پس میرن کنار در بحث ما. اون اندیشه هایی که در واکنش به تجدد، حالا چه پذیرشش، چه تردش و چه گزینشش به وجود آمدن، این مهم میشود. برای این است که این جلسات جریان شناسی ارزش مییابد. به هر حال مصر و آفریقا و جریان های عربی با تجدد روبرو میشوند و با اون تقسیم بندی سگانه ای که داشتیم میآیند و رویکردهای خودشون رو انتخاب میکنن. اونجا هم روشنفکران سکولار به وجود میآیند. اونجا هم یک عده ای که طرفدار محض سنت هستند به وجود میآیند و شخصیت های بزرگی مثل سید جمال الدین اسدآبادی که میرود اونجا و دم از گزینش میزند و محمد عبدو و پیروان او، که البته این چیزی که اونها تحت عنوان سلف و بازگشت به قرآن مطرح میکردن، توسط رشید رضا با قطب و دیگران انحرافی در اون راه مییابد. و بعد از این آمدیم در شبه قاره. اونجا پرداختیم که باز تقسیم بندی هایی هست. اقبال یک روی کرد رو دارد. سید احمد خان هندی یا سر احمد خان هندی، ایشون میاد و کلن در دامان غرب میرود و دین رو تفسیر تجددی ازش ارائه میدهد و جریان های تندروی مثل طالبان و القاعده و اینها و سپاه صحابه و لشکر جهنگو یا جهنگوی هم برخی ها میگوین، اینها هم همگی در این فضا به وجود آمدن. اینا میخوان غرب رو از پا در الان، حالا آمریکا آمده است، جهت داده است، اینا رو به جون شیعه انداخته است. این هم یک مسئله است. و بعد وارد ایران شدیم. در ایران جریان های روشن فکری رو پرداختیم که بسیاری از اونها دین ستیز هستند. نام شخصیت های از اونها رو به خدمت شما عزیزان عرض کردیم و نگاه اونها این است که دین رو بر اساس دستاوردهای تجدد تفسیر میکنن و جریان های خطرناکی از اونها به وجود آمده است. و بعد سنتی ها رو پرداختیم. شما ببینید فرهنگستان، آقای مهدی نصیری، اخباری هایی که بودن، نام بردیم، دیدگاه هاشون رو بیان کردیم، اونها هم یک دسته بندی هستن. بنابراین ممکن است یک جریانی ظاهرش طبی باشه اما در پاره موارد بیاد و واکنش نسبت به غرب داشته باشه، یا اصلا رشد اینها در واکنش به تجدد باشد، که خوبه. بله، ما نبایستی واکسن غربی رو آنچنانی که رهبری فرمود، ما نبایستی ساده لوح باشیم و واکسن اونها رو بپذیریم. اما اصل طب مدرن رو هم زیر سوال بردن جز عقبگرد و جز بدبختی ندارد. به گفته علامه جوادی، شما با یک علف نمیتونید در واقع به درمان دیگران بپردازید. البته طب سنتی ما مورد تایید است، ولی اون چیزی که اخباری ها تحت عنوان اسلام نسبت میدن، اینا محل بحثه. شما باز بیانات بزرگان رو در این مورد ببینید. 10 مورد 11 مورد اگر رهبری حتی طب سنتی رو ترویج میکند، غیر این رو خیر، اونجا اشاره میکنن که بایستی زیر نظر طب مدرن باشد، پروتکل ها رو باید رعایت کنه زیر نظر وزارت بهداشت باشد. خب الان چقدر مذهبی های خودمون به بهانه اینکه فکر میکنن غرب یک پارچه بد است و اینها میآیند و حرف های عجیب غریبی میزنند. در این جلسات حداقل این را آموختیم که فرهنگ غرب نبایستی گرفته بشود، نبایستی اخذ بشود. دستاوردهای اونها دیدگاه گفتمان انقلاب اسلامی این است و البته سنت رو هم یک پارچه نبایستی پذیرفت. در این سنت خرافه راه یافته است، مثل قمه‌زنی. الان ببینید جریان‌های اخبارگری جرأت نقد سنت رو ندارن مثل شهید مطهری، ولی مرحوم مطهری رضوان الله علیه امام و خود رهبری اینا دم از تحول میزنن در این رابطه، میاین و با خرافاتش مبارزه میکنن. جریان‌های سنتی جرأت چنین کاری رو ندارن، جرأت این رو ندارن که برون سراغ خرافاتی که در قضیه عاشورا راه یافته است و بحث کنن. خیال میکنن دین تضعیف میشود، در صورتی که این خرافات اگه ریشه بزنه خود عزاداری و خود دین رو از بین میبرد. پس این میشود گفتمان انقلاب اسلامی و عقلانیت اسلامی که اصلاح و احیاء سنت رو در راستای خودش قرار داد. اون سنت سلایه بود، یک لایه قدسی که نمیشود نقدش کرد، قرآن و اطرت علیه مسلم. یک لایه میانی داشت که صحبت کردیم نسبت به روز متغیر میتواند باشد و یک لایه خرافی که راه یافته است و نام سنت رو متاسفانه به خودش گرفته است. در مورد تجدد هم مطالبی تقدیم شد. این حالا یک زمزمه هایی بود برای اینکه دوره مقدماتی طی بشود. در دوره های تخصصی تر میشه اونجا مطالب جدیدتر و عمیقتری رو گفت، لایه های بیشتری رو شکافت و به مسائل فکری بنیادین این دسته های مختلف بیشتر پرداخت و پیگیری کرد. به همین میزان اکتفا میکنیم و الحمدلله رب العالمین.